صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. خوش اومدین به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 13 دسامبر برابر با 13 آذر برابر با 4 دسامبر. ما این سوی میز شما، آن سوی میز صبحانه از شما، خبر از ما. در این برنامه 90 دقیقه از دنیای سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی براتون میگیم، مثل هر روز از رادیو فردا در شهر پراگ. امروز هم آسمان سراسر ایران نیمه ابریه. برای همه استانهای کشور وزش باد پیش بینی شده. در بیشتر استانها بارش باران داریم، به غیر از بوشهر، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان. دمای هوا به غیر از استان سیستان و بلوچستان در همه استانها نسبت به دیروز یک بار چندین درجه کاهش دما پیدا میکنه. گرمترین استان کشور هرمزگانه با حداکثر 30 درجه و سردترین هم استان آذربایجان غربی با حداقل منفی 4 درجه. مدت زمان این برنامه 90 دقیقه است که یک ساعت اول اون رو به صورت تصویری میتونید از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا ببینید و 30 دقیقه پایانی هم فقط رادیویی است. اما همکاران این برنامه، فرین آسمی سردبیر و تهیه کننده این برنامه است، مهرداد میردامادی مسئول اتاق خبر کیان معنوی از تحریری ما رو همراهی میکنه و مهرداد کریمیان کارگردان فنی این برنامه است. من رضا ولی‌زاده‌ام، تا پایان برنامه در کنار شما. با خبرهای ایران و جهان شروع میکنیم از همکارم مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. کاخ سفید اعلام کرد با تلاش‌های جدید برخی از اعضای سنای آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران مخالف است. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، در مخالفت با مباحثی از این دست روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت اگر تحریم‌های جدید حتی با هدف تأثیرگذاری آتی به تصویب برسد، این پیام را برای ایران و متحدان بین‌المللی ما خواهد داشت که با سوء نیت مذاکرات را پیش برده‌ایم. حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله لبنان، عربستان سعودی را به دست داشتن در دو بمبگذاری انتحاری در مقابل سفارت ایران در بیروت متهم کرد. در نتیجه این بمبگذاری‌ها که ماه گذشته صورت گرفت، 25 نفر کشته شدند. رهبر حزب الله در مصاحبه با شبکه تلویزیونی OTV لبنان گفته که گروه عبدالله اعظم را یک شهروند سعودی رهبری می‌کند. گروه عبدالله اعظم گروهی مرتبط با القاعده است که مسئولیت بمبگذاری مقابل سفارت ایران را پذیرفته. حسن نصرالله در این مصاحبه گفت مطمئن است این گروه با دستگاه‌های امنیتی سعودی ارتباط دارد. به گفته وی حکومت ریاض تلاش می‌کند هزینه شکست‌های سیاسیش در منطقه را بر ایران تحمیل کند. در همین ارتباط بندر بن سلطان، دبیر شورای امنیت ملی عربستان، روز سه‌شنبه برای دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری سوریه، وارد مسکو شد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، بندر بن سلطان که مدیر کل سازمان امنیت عربستان نیز هست، به ویژه درباره تغییر و تحولی که در تلاش‌های بین‌المللی برای حل پرونده هسته‌ای ایران ایجاد شده و وضعیت سوریه با توجه به اقداماتی که برای تشکیل کنفرانس ژنو دو می‌شود، با پوتین گفتگو کرد. کاردار غیر مقیم بریتانیا ای جی شرما روز سه‌شنبه اولین سفر خود را به تهران انجام داد. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه گفته است که سفر آقای شرما به تهران به خوبی پیش رفت و وی گفتگوی سازنده‌ای با همتای ایرانی خود داشت و نیز از ساختمان سفارت بریتانیا که 2 سال پیش مورد حمله قرار گرفت نیز بازدید کرد تا خسارات وارده به آن ساختمان را ارزیابی کند. در ایران وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی به خبرگزاری ایرنا گفته است دادگاه کیفری کارکنان دولت اتهام قتل عمد مأمور پلیس فتا در مرگ ستار بهشتی را نپذیرفت و آن را قتل شبه عمد تشخیص داد. گیتی پورفازل با رد شبه عمد بودن قتل ستار بهشتی گفت: ما مرگ وی را قتل عمد می دانیم. ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران بیش از 2 سال پیش در بازداشت پلیس جرائم سایبری نیروی انتظامی تهران درگذشت. خانواده وی معتقدند که علت درگذشت او شکنجه بوده و متهم مرتکب قتل عمد شده است. مدیر طرح ملی حفاظت از زاگرس مرکزی میگوید در 4 سال گذشته 1 میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس از بین رفته است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، شیرین ابوالقاسمی همچنین گفته است که اگر روند کنونی بهره برداری از این جنگل‌ها ادامه یابد، تا 5 سال دیگر شاهد بیابان شدن این پهنه خواهیم بود. مدیر طرح ملی حفاظت از زاگرس مرکزی وسعت جنگل‌های زاگرس را 10 میلیون هکتار ذکر کرد و زغالگیری از درختان بلوط، چرای دام و کشاورزی بیرویه را تهدیداتی دانست که جنگل‌های زاگرس را به شدت تهدید می‌کند. اما حزب حاکم اوکراین با مجرمان خواندن قصد مخالفان سیاسیش تظاهرکنندگان مخالف دولت را به تلاش برای به دست گرفتن قدرت از طریق زور متهم کرد. در همین ارتباط وزرای خارجه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که در بروکسل تشکیل جلسه داده اند کاربرد زور در مواجهه با تظاهرات مسالمت‌آمیز در اوکراین را محکوم کردند.
ممنونم از مهرداد میردامادی که تا 30 دقیقه دیگه باز هم با خبرها به ما برمیگرده. اما برنامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر. کاخ سفید با تصویب تحریم‌های تازه‌تر علیه ایران مخالفت کرد. یک گزارش در این باره داریم. گزارش امسال سازمان شفافیت بین المللی نشان می‌دهد که ایران با فاصله زیادی حتی از خیلی از کشورهای آفریقایی فاسدتر است. در گفتگوی اقتصادی امروز به همین موضوع می‌پردازیم. در صفحه اول روزنامه‌های امروز بیش از هر چیز از محمود احمدی نژاد خواهید شنید که حسن روحانی رو به مناظره دعوت کرده. خبرهای ورزشی داریم، پیام‌های تلفنی شما و البته پیامک‌های شما که اگه به دستمون برسه تا پایان برنامه حتما می‌خونیم. شماره‌های پیامکگیر رادیو فردا 2-0-427-733-595-555 و 2-0-7-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، کاخ سفید با تصویب تحریم‌های تازه‌تر علیه ایران مخالفت کرد. همکارم کیان معنوی گزارشی دارد در همین باره.
جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه دولت اوباما با هر نوع تحریم علیه ایران در شرایط کنونی مخالف است گفت: The agreement reached by the
P5+1 with Iran. توافق به دست آمده میان 5+1 و ایران باید مراحل خود را طی کند. در این خصوص هم رئیس جمهوری و هم کنگره آمریکا موظفند اجرایی شدن این قرارداد را به طور کامل به آزمایش بگذارند تا قبل از آن که به فکر گزینه‌های دیگری باشیم ثابت شود آنطور که گمان می‌کنیم توانسته‌ایم از راه دیپلماتیک به نتیجه برسیم یا نه. تصویب هر گونه تحریم تازه در شرایط کنونی تلاش‌های ما را برای رسیدن صلح‌آمیز به یک توافق نهایی تضعیف می‌کند و به ایرانیان این بهانه را می‌دهد که مفاد توافقنامه را به نفع خود تغییر دهند. به علاوه تحریم‌های جدید در حال حاضر ضروری نیست، چرا که ساختار اصلی تحریم‌های ما علیه ایران دست نخورده است و ایرانیان همچنان تحت فشار باقی می‌مانند.
باراک اوباما رئیس جمهور و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا 2 هفته پیش در آستانه مذاکرات ژنو با آن دسته از قانونگذاران آمریکا که به مذاکرات اطمینان نداشتند و تحریم‌های تازه علیه ایران را مطرح می‌کنند گفتگو کردند و آنها را از تصویب تحریم‌های تازه برحذر داشتند. مجلس نمایندگان آمریکا در ماه ژوئیه سال جاری تحریم‌های تازه علیه ایران تصویب کرده، اما این تحریم‌ها هنوز در سنا تصویب نشده و برای قانونی شدن به امضای رئیس جمهور نیازمند است. علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو کانادا، در ارتباط با استدلال دولت اوباما از مخالفت با تحریم‌های تازه در مقطع کنونی چنین میگوید:
با توجه به متن توافقنامه ژنو، آمریکا حق نداره تحریم‌های جدید رو در طول این 6 ماه علیه ایران وضع کنه و طبیعیه که اگر این تحریم‌ها توسط سنا به تصویب برسه، راهی برای دولت آقای اوباما نمونه جز اینکه در حقیقت اونها رو تو کنه. خب و این بر مشکلات دولت آقای اوباما با کنگره که همکنون در مورد بودجه وجود داره میافزاید و طبیعیه که تصویب هر تحریم جدیدی عملا توافقنامه ژنو رو برباد خواهد داد و فرصت دیپلماسی رو به طور کلی برای حل مسئله ایران از بین خواهد برد. و در این حال نباید فراموش کرد که در این وضعیت هم رادیکال های تهران این تفسیر رو خواهند کرد: آمریکایی ها از توافقنامه نه حل دیپلماتیک موضوع، بلکه هدفشون تضعیف ایران و زدن ایران هست و بنابراین نباید به اونها اعتماد کرد. علاوه بر این در متحدین اروپایی غرب هم این پیام ایجاد میشه که در حقیقت آمریکایی ها دنبال منافع خودشونن و دنبال حل مسئله نیستن و معلوم نیست که تحریم ها بتونه با اون شدت و قوتی که در گذشته بود در اجماع جهانی بتونه تداوم پیدا کنه. و سوم اینکه به هر حال دولت آقای روحانی هم به طور جدی تضعیف خواهد شد.
بر اساس توافق مقدماتی دو هفته پیش در ژنو بین ایران و 5+1، ایران باید در 6 ماهه پیش رو مفاد مورد توافق را اجرایی کند تا در ادامه به تدریج و گام به گام از شدت تحریم ها کاسته شود. در مقابل 5+1 نیز امتیازاتی به ایران داده است. علیرضا نامور حقیقی میگوید شکست در توافق ژنو مخالفان آن را در ایالات متحده و همینطور در منطقه به اهداف خود میرساند و سیاست آمریکا در منطقه را تحت تاثیر قرار میدهد.
طبیعی که جناح رادیکال درون آمریکا به ویژه با لابی ایپک و لابی کشورهای عربی و عربستان مایل نیستن که چنین توافقنامه‌ای صورت بگیره، چون اونا معتقدن ایران الان در کرنری ایستاده که میتونه به تلاشی اقتصاد و سیاست منجر بشه و مایلن به این فشارها ادامه بدن. و توافق ایران و آمریکا در مجموع توافق استراتژیکی است که با توجه به خروج نیروهای آمریکایی از منطقه در سال 2014 و که آمریکا فقط الان میتونه به ایران تکیه کنه در حوزه امنیتی افغانستان و عراق، برای که عربستان و سیاست جدید عربستان در مسلح کردن جریانات سلفی طالبانی و موج جدید القاعده و وهابیسم مورد تایید آمریکا نیست و اون رو خطر برای منطقه میدونه.
ایران و گروه 5+1 قرار است علارغم احتمال تصویب تحریم‌های تازه از سوی کنگره، هفته آینده در وین مذاکرات کارشناسی خود را در چارچوب توافق برگزار کنند. همچنین قرار است نمایندگانی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در این مذاکرات به عنوان ناظر حضور داشته باشند.
کیان معنوی از مخالفت کاخ سفید با وضع تحریم‌های جدید علیه ایران خبر می‌داد، اما در همین ماجرا درباره همین موضوع بشنویم نظر شما شنونده رادیو فردا رو.
اینا که آشتی کردن با 5+1 به خاطر مردم ایران نبود، به خاطر ما که داخل ایران هستیم نبود، بلکه به خاطر تحریمی بود که فشار آورده بود رو سرشون و پولی نداشتن که به حزب الله و آقای اسد کمک بکنن، اومدن این کارو کردن. حالا میخوان این پولی که بوده که شده بود آزاد که شد برای کمک به اسد و حزب الله دبلان حسن نصرالله بدن تا ما بتونن پیشبرد هدف خودشون رو ببرن. کاری به ملت ایران ندارن عزیز دلم، اینا فقط بهانه است. مردم ایران غنی سازی به خاطرشونه و اینا همش بهانه است به خدا قسم.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، آقای ظریف، مردم ایران حق غنی سازی اورانیوم رو نمیخوان، مردم ایران حق فروش نفتشون رو میخوان، مردم ایران حق آوردن پول نفتشون رو میخوان، مردم ایران اقتصاد شکوفا میخوان، مردم ایران حق دارن رفاه اجتماعی داشته باشن، بیکار نباشن. تحریم ها یا کاغذپرهای احمدی‌نژاد تاوان سختی برای مردم ایران داشت. شما هم پشت حق غنی‌سازی اورانیوم قائم نشین، توی قراردادتون حق غنی‌سازی رو حذف کنید تا سریعتر تحریم ها برداشته بشه، وضع مردم بهتر بشه. آیا شما این حق واقعی مردم ایران رو گرفتید؟ از خواهشان واسه خودتون کف نذارید، شما حقی رو برای مردم ایران نگرفتید.
به نظر من مذاکرات هسته‌ای هیچ کدام از مشکلات ایران حل نمی‌کنه.
نظر من اینه که جمهوری اسلامی اگه مشکلشو در زمینه انرژی هسته‌ای به طور کامل با دنیا حل کنه، اون موقع در داخل بیشتر به مخالفان خودش فشار میاره و بیشتر حقوق بشر رو زیر پا میگذاره. اگه این اتفاق بیفته، آیا این کشورهای مدعی در این صورت حاضرند که پرونده حقوق بشر ایران رو هم مثل پرونده هسته‌ای روی میز بگذارند و در موردش وسواس به خرج بدن؟
آقای اوباما، شما فکر میکنید رژیم ایران بعد از سالها هزینه اقتصادی و فشارهای داخلی و خارجی و همین راحتی دست از برنامه‌ای که داشت برخواهد داشت؟
پدیده فساد و اقتصاد ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. گزارش سال 2013 سازمان معروف شفافیت بین المللی که در ارزیابی پدیده فساد مالی تخصص دارد از گسترش این پدیده در ایران خبر می‌دهد. شفافیت بین المللی در طبقه بندی کشورها از لحاظ درجه فساد بر چه ملاک‌هایی تکیه می‌کند و اصولاً ارزیابی این سازمان چه اعتباری دارد؟ این پرسشی است که فریدون خاوند استاد اقتصاد از پاریس با آن پاسخ می‌دهد. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح بخیر. شفافیت بین‌المللی که یک سازمان غیر دولتی هست برای اندازه‌گیری پدیده فساد مالی در کشورها از خطکشی استفاده میکنه به نام شاخص ادراک فساد که بر پایه نظرخواهی از فعالان اقتصادی و کسانی که در امور یک کشور صاحب نظر هستند تهیه میشه. فساد مالی هم از دیدگاه این سازمان به معنای سوء استفاده از موقعیت سیاسی و دولتی هست برای دستیابی به امتیازهای مادی و منافع شخصی. بر پایه این تعریف و با تکیه بر شاخص ادراک فساد، در گزارش امسال شفافیت بین‌المللی دانمارک و زلاند نو و فنلاند پاکترین کشورها و سومالی و کره شمالی و افغانستان فاسدترین کشورها ارزیابی شدند. ایران در گزارش امسال در بین 177 کشور مورد بررسی در رده 144 قرار گرفته و عملا 11 پله نسبت به سال گذشته سقوط کرده. و اما در مورد درجه اعتبار شفافیت بین‌المللی باید گفت که بررسی‌های این سازمان هم در محافل کارشناسی و اقتصادی اعتبار زیادی داره و هم در محافل رسانه‌ای. هر سال معتبرترین رسانه‌های بین‌المللی طبقه بندی کشورها رو از لحاظ درجه فساد به وسیله این سازمان منعکس می‌کنند و اون رو به بحث می‌گذارند.
آقای خاوند، گزارش امسال سازمان شفافیت بین‌المللی نشون میده که ایران با فاصله زیاد حتی از خیلی از کشورهای آفریقایی فاسدتره. چطور چنین چیزی ممکنه؟
این واقعیت تلخی است که مثلا در گروه 19 کشور مورد بررسی در خاورمیانه و آفریقای شمالی، ایران از لحاظ درجه فساد مالی در رده 13 قرار گرفته، 118 رده بعد از امارات و 87 رده بعد از بحرین. این ارزیابی ضربه شدیدی میزنه به چهره ایران در کل منطقه. در گزارش‌های کارشناسی که در خود ایران مثلا از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، ارزیابی‌های سالانه شفافیت بین‌المللی رسماً زیر پرسش نرفته. به هر حال اگر دولت جمهوری اسلامی به این طبقه بندی و جایی که به ایران داده شده اعتراض داره، باید اون رو رسما اعلام بکنه و اگر این طبقه بندی رو میپذیره، باید از اون نتایج لازم گرفته بشه.
آقای خاوند، شناسایی و بازداشت و محاکمه عناصر فاسد بهترین راه مبارزه با فساد مالی نیست؟
به نظر من این مسلماً بهترین راه مبارزه با فساد مالی به شمار نمیاد. این پدیده از درون ساختارهای اقتصادی و سیاسی ایران سرچشمه میگیره و باید این ساختارها رو عوض کرد. یک اقتصاد متکی بر رانت نفتی که بخش بزرگی از اون زیر کنترل دولت هست و بخش بزرگ دیگری در تویول بنیادها و نهادهای شبه دولتی، بهترین زمینه رو برای رشد فساد فراهم میکنه. در درون ساختارهای متکی بر چنین اقتصادی از نظارت سیاسی و حقوقی برای مقابله با فاسد هم خبری نیست و رسانه ها و جامعه مدنی هم زیر فشار هستند. چنین مجموعه‌ای چطور میتونه گرفتار فساد نباشه؟
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولی‌زاده.
برای شمایی که میخواییم بدونین صفحه اول روزنامه های امروز از چه چیزهایی حرف میزنن، صفحه اول چند تا از روزنامه ها رو خلاصه میکنیم مثل هر روز با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. درود به تو شهرام، صبحت بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از قرار معلوم تیتر یک صفحه روزنامه های امروز بیشتر به ماجرای پیشنهاد مناظره محمود احمدی نژاد به حسن روحانی مربوط میشه.
بله همینطور هست، اغلب روزنامه ها گزارش ها یا تیتر های اصلی صفحه که خودشون رو به بحث مناظره و در واقع دعوت محمود احمدی نژاد برای مناظره با حسن روحانی اختصاص دادن، از جمله روزنامه آفتاب یزد که در عکس یک خودش عکسی از آقای روحانی و آقای احمدی نژاد منتشر کرده و نوشته که محمود احمدی نژاد برای فرار از محاکمه با شگرد مناظره وارد عرصه شده بار دیگر. البته این روزنامه یک خبر هم منتشر کرده درباره اینکه کلیات طرح استفاده از بازنشستگان برای مدیریت یا مدیریت‌های مختلف در دولت در مجلس رأی نیاورده.
تیتری که روزنامه قانون هم همین موضوع مناظر است.
بله روزنامه قانون هم نوشته که پاسخ دفتر رئیس جمهور یعنی دفتر آقای حسن روحانی به نامه محمود احمدی نژاد این است که الان زمان محاکمه است و نه مناظره. عکس یک روزنامه قانون هم آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه رو نشون میده در دانشگاه تهران با تیتر سخنان آتشین ظریف در جمع دانشجویان.
روزنامه اعتماد به این موضوع چطور پرداخته؟
روزنامه اعتماد هم تیتر یکی خودش رو به گزارشی درباره شرط مناظره با احمدی نژاد اختصاص داده و البته عکس یکی این روزنامه به آقای عبدالله جاسپی اختصاص داره، رئیس پیشین دانشگاه آزاد اسلامی و عضو ارشد حزب جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب، که ایشون گفته اگر اجازه آیت الله خمینی نبود عزل بنی صدر در مجلس شورای اسلامی رأی نمی آورد.
از شرط مناظره برای احمدی نژاد گفتی، روزنامه شرق در تیتر یک خودش به نقل از اکبر ترکان مشاور ارشد حسن روحانی نوشته شرط مناظره راستگویی محمود احمدی نژاد است. در مورد عکس یک این روزنامه برای ما بیشتر بگو، عکس محمد جواد ظریف است.
بله عکس محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی هست در دانشگاه تهران که روز گذشته ایشون به دانشگاه تهران رفته تا به نوشته روزنامه شرق پاسخ دانشجویان رو بده و آقای ظریف در این سخنان خودش تاکید کرده که نباید در سایه کابوس هسته‌ای زندگی کنیم. البته روزنامه شرق گزارش مفصلی هم داره درباره ناگفته‌های فساد مالی در سازمان تأمین اجتماعی در دولت آقای احمدی نژاد که امروز در گوشواری روزنامه به اون اشاره شده.
برای اونهایی که دنبال میکنن خبرهای مربوط به کنکور رو، روزنامه جام جم تیتری داره با این عنوان 70% داوطلبان بدون کنکور به دانشگاه میروند.
بله روزنامه جامعه جمع نوشته که بر اساس تصمیمات مقامات وزارت علوم و سازمان سنجش امسال یعنی در کنکور سال 93 که ثبت نامش همین روزها آغاز خواهد شد 70% داوطلبان بدون کنکور وارد دانشگاه میشن، 30% برای رشته های مثل پزشکی یا حقوق و در دانشگاه های برتر به رقابت خواهند پرداخت. یک گفتگو هم روزنامه جامعه جمع انجام داده با محمد حسینی وزیر ارشاد اسلامی در دولت آقای احمدی نژاد که بعد از طرح ممنوع القلم ها در دولت آقای حسن روحانی ایشون گفته که ما در دولت خودمون چنین کاری نکردیم و کسی رو ممنوع القلم نکردیم.
شهرام، دیروز داریوش مهرجویی کارگردان سینما در مراسم درگذشت خواهرش به علت آلودگی هوا شرکت کرده بود و اونجا خیلی ابراز نگرانی و ناراحتی کرده بود نسبت به این موضوع. اتفاقا گزارش روزنامه شهروند هم، روزنامه که در این مورد گزارشی داره، از باقی تیترها تو برامون بگو.
بله، این گزارشی که اشاره کردی مربوط آقای مهرجویی در سخنان خودش به نوشته روزنامه شهروند گفته من هم عزادارم هم خشمگینم چون خواهر ایشون بر اثر آلودگی هوا درگذشته. تیتر یک روزنامه شهروند استقبال مردم آمریکا از توافق با ایران هست که به نظرسنجی در آمریکا در این باره اشاره میکنه و عکس یکی این روزنامه هم پایان نزاع با اهدای گلهای سرخ در تایلند هست.
شهرام رفیع‌زاده، ازت ممنونم. در بخش دوم با هم صفحات داخلی روزنامه رو مرور میکنیم.
متشکرم.
صبحانه با خبر رو با پیامک های شما ادامه میدیم. نادر از روستای سنگر سپیدان نوشته این را بدانید که ایران فقط و فقط یعنی تهران و نه روستای من که آسفالت ندارد و تردد با آن مشکل است، دوچار بیابی است. دوست دیگری نوشته میخواستم یه برنامه زنده بگذارید و با همه کارکنانتان آشنا بشویم مستقیما. امیدوارم که شما از طریق وبسایت ما، که از طریق کانال ماهواره رادیو فردا که تصاویر همکاران رو نشون میده، بتونید تصاویر همکاران رو ببینید، چون این امکان در این برنامه وجود نداره. نجفی از قم نوشته لطفاً از کارشناسان خود سوال کنید با توجه به ثروتمند بودن مملکت چرا زندگی ما راحت نیست و هر حکومتی که آمده با خفقان و رعب و وحشت باید گذران عمر کرد. اما علاوه بر اینها میتونید علاوه بر پیامک و همینطور فرستادن پیغام های صوتی خودتون و ضبط و ثبتتون بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا به فیسبوک ما هم سری بزنید و اونجا هم نظر و دیدگاه خودتون رو بگید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
این نکته رو عرض کنم خدمتون که این عدد 314,000 عضو عدد قدیمیه. الان تعداد اعضای صفحه فیسبوک ما بیش از 700,000 نفر هستن. این عدد اصلاح میشه به زودی و میتونید اعضای جدید ما رو، تعدادش رو ببینید. مثل هر روز در این ساعت صوت ورزش رو میزنیم و تازه های ورزش رو میشنویم از همکارم حبیب روشنزاده.
در نخستین روز مسابقات کاراته نوجوانان و جوانان آسیا در دبی، ایران در رشته های مختلف جمعاً 12 مدال گرفت، ولی تیم دختران ایران به خاطر نوع پوشش خود محروم شد. از جمع 12 مدال ایران 3 تای آن طلا بود که توسط آویشن باقری، صابر پوریان و بخش کاتای تیمی پسران به دست آمد. در بخش کاتای تیمی دختران نیز تیم ایران به فینال مسابقات رسید، اما با اعتراض تیم امارات که حریف ایران بود روبرو شد. سرپرست تیم امارات به نوع پوشش دختران ایران اعتراض داشت که این اعتراض مورد قبول قرار گرفت و تیم کاتای دختران ایران از ادامه مسابقات محروم گشت. 2 ماه پیش نظیر این ماجرا برای دختران کاراتکای ایران در بازی‌های همبستگی اسلامی در اندونزی هم روی داد و ایران به دنبال اعتراض تیم مصر از ادامه مسابقات محروم گشت. خبرگزاری دانشجویان ایران می‌نویسد تیم ایران حذف شد و دختران ایران روی تاتامی از شدت ناراحتی گریه می‌کردند. شب گذشته تیم‌های ملی فوتسال یا فوتبال سالنی ایران و روسیه در یزد 2 دیدار دوستانه برگزار کردند که در دیدار اول تیم ملی فوتسال امید ایران با نتیجه 5-1 تیم امید روسیه را شکست داد. اما دیدار تیم‌های فوتبال سالنی بزرگ سالان ایران و روسیه برنده نداشت و 2-2 مساوی شدند. هفته ششم لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران امروز با 6 مسابقه آغاز می‌شود، ولی تیم کالای مازندران باید بدون تماشاگر به میدان برود. فدراسیون والیبال در سایت خود رفتار تماشاگران تیم کاله را در مسابقه روز یکشنبه مقابل متین ورامین ناشایست خوانده و اضافه می‌کند تا صدور رأی نهایی بازی‌های تیم کاله مازندران در آمل بدون تماشاگر برگزار خواهد شد. کاله مازندران امروز در آمل با سایپای البرز بازی دارد. کاله پنجم است.
خب حبیب روشنزاده گزارش میداد به ساعت 7:30 بامداد در ایران رسیدیم و ازتون پوزش میخوام که بخش گزارش ورزشی ما نیمه کاره تموم شد. در این بخش هم ابتدا خلاصه خبرها رو میشنویم از همکارم مهرداد میردامادی، بعد از خبرها براتون میگم که در این بخش چه خواهد گذشت. فعلا خبرها با مهرداد میردامادی.
وقت شما بخیر. کاخ سفید اعلام کرد با تلاش‌های جدید برخی از اعضای سنای آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران مخالف است. حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان عربستان سعودی را به دست داشتن در دو بمب‌گذاری انتحاری در مقابل سفارت ایران در بیروت متهم کرد. به گفته حسن نصرالله حکومت ریاض تلاش می‌کند هزینه شکست‌های سیاسیش در منطقه را بر ایران تحمیل کند. بندر بن سلطان دبیر شورای امنیت ملی عربستان روز سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین درباره سوریه و ایران در مسکو گفتگو کرد. وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی میگوید دادگاه کیفری کارکنان دولت اتهام قتل عمد مأمور پلیس فتا در مرگ ستار بهشتی را نپذیرفت و آن را قتل شبه عمد تشخیص داد. گیتی پورفاضل با رد شبه عمد بودن قتل ستار بهشتی گفت ما مرگ وی را قتل عمد میدانیم. با انتشار نتایج بررسی کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی مدیرعامل سابق این سازمان به تخلفات گسترده متهم شد. مدیر طرح ملی حفاظت از زاگرس مرکزی میگوید در 4 سال گذشته 1,000,000 هکتار از جنگل‌های زاگرس از بین رفته است. شیرین ابوالقاسمی همچنین گفته است که اگر روند کنونی بهره برداری از این جنگل‌ها ادامه یابد تا 5 سال دیگر شاهد بیابان شدن این پهنه خواهیم بود.
ممنونم از مرداد میردامادی که 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها. اما برای بخش دوم صبحانه با خبر چه برنامه‌هایی داریم؟ حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان عربستان سعودی را به دست داشتن در عملیات انتحاری در مقابل سفارت ایران در بیروت متهم کرد. خبرنگار رادیو فردا در منطقه تا چند لحظه دیگه از این موضوع برای ما بیشتر خواهد گفت. گزارشی داریم درباره فعالیت یک پناهگاه ویژه سگ‌ها در تبریز، از تازه‌های هنر در ایران، مرور چند رویداد در روزنامه‌های امروز و البته تازه‌های موسیقی هم خواهید شنید، البته اگر با ما بمونید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
همونطوری که پیشتر هم گفتم، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز گذشته در سخنانی سازمان امنیت و اطلاعات عربستان سعودی رو به دست داشتن در عملیات انتحاری و انفجار در مقابل سفارت ایران در بیروت متهم کرد. جزئیات بیشتر در مورد نوع اتهامی که حسن نصرالله علیه عربستان سعودی مطرح کرد رو از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه میشنویم که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. سلام ایلیا، صحبت بخیر.
سلام رضا، همینطور که گفتی حسن نصرالله متهم کرد سازمان اطلاعاتی عربستان سعودی رو به دست داشتن در دو انفجار انتحاری که سفارت ایران در بیروت رو هدف قرار داد و در این باره گفت اگر ازش بپرسیم که چه گروهی عامل این انفجار هست میگه باور میکنه بیانیه گردانهای عبدالله عزام رو که بر عهده گرفت مسئولیت دو انفجار انتحاری رو و گفت این گردان یک امیر داره که امیرش سعودی هست و رهبرانی برای خودش داره. این گردان یک نام وهمی نیست، یک تشکیلاتی هست که فعال هست و گفت اعتقاد داره این گردان مرتبط هست با سازمان‌های اطلاعاتی عربستان سعودی و برنامه‌ها و عملیاتش رو این سازمان براش برنامه ریزی میکنه.
ایلیا، حسن نصرالله چه پیش زمینه هایی برای اتهامی که علیه عربستان سعودی مطرح کرد برشمرد؟
یکی به مسئله اشاره کرد که به گفته خودش دشمنی عربستان سعودی و اعلام جنگش علیه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 در ایران بود. دو، گفت گروه های مرتبط با القاعده که یا به طور بهتر بگم گروه هایی که تفکر القاعده دارن به گفته آقای نصرالله مرتبط هستند با سازمان اطلاعات عربستان سعودی و در جاهای مختلف از جمله عراق دست به عملیات انفجاری و انتحاری میزنند برای رسیدن به اهدافی که دولت عربستان سعودی در پیش هست، از جمله در افغانستان، پاکستان و عراق، و گفت همینطور که در عراق دارن این کار رو میکنن و براشون مهم نیست که چه بر سر عراق و مردم عراق و میاد و ممکن هست جنگ فرقه‌ای در این کشور به راه بیفته، این رفتار رو هم در جاهای مختلف دارن و اینها در راستای جنگشون با ایران این انفجارها رو انجام دادن و مسئله انفجارها هیچ ارتباطی به گفته آقای نصرالله با جنگ‌های داخلی سوریه نداره.
گویا حسن نصرالله در مورد روابط حزب الله لبنان با قطر هم صحبت کرد، در این مورد به چه مسائلی اشاره کرد؟
همینطور که می‌دونیم بعد از آغاز بحران سوریه، خب شکاف و اختلاف‌ها میان حزب الله لبنان و قطر بسیار زیاد شد، چرا که قطر از مخالفان حکومت سوریه پشتیبانی میکنه و در مقابل حزب الله نیروهاش در سوریه در کنار نیروهای حکومت و در پشتیبانی از اونها میجنگن. نصرالله گفت اخیراً دیداری داشته با یک هیئت قطری و گفته در مدت اختلاف‌ها، با اینکه اختلاف‌ها به طور کامل هست و هیچ اشتراک در دیدگاه‌های وجود نداره، یک راه ارتباطی بین اونها وجود داشت و الان دوباره گفتگوها آغاز شد و گفت قطری‌ها به جای رسیدن که ممکن هست در سیاست‌های خودشون بازنگری بکنن.
ممنونم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
ممنونم رضا.
اما گروهی از هواداران حیوانات مرکزی را در تبریز بنیان گذاشتند با عنوان پناهگاه پردیس. در این پناهگاه نزدیک به 260 قلاده سگ نگهداری می شوند که اغلب آنها مورد آزار و اذیت هم قرار گرفتند. محمد زرقامی گزارش می دهد.
پردیس تبریز پناهگاهی است برای سگهایی که سرپرستی ندارند، همانهایی که جامعه آنها را به عنوان سگ ولگرد خطاب می کند. سگ‌هایی که حضورشان اغلب تحمل نمی‌شود و حتی مورد آزار و اذیت هم قرار می‌گیرند. تمام این حوادث موجب شده تا ژیلا پور ایرانی پناهگاهی را برای این گروه از حیوانات در نزدیکی تبریز احداث کند. خانم پور ایرانی که خودش در زمینه کارهای پزشکی فعالیت می‌کند، می‌گوید که ایده اولیه پردیس تبریز را از برخورد به گفته او غیر انسانی پیمانکاران شهرداری برای مقابله با جمعیت سگ‌ها گرفته است.
پی بردیم به این قضیه که توی معدومگاه شهرداری شرکت خدماتی که کار مردم سازی به اونا واگذار داره با دارو اینا رو یوتانایز نمی کنن و به روش مختلف مثل دار زدن و نمیدونم با ضربه به سرشون زدن و گرسنه نگه داشتن اینا رو میکشن.
هزینه های این سازمان مردم نهاد کمر شکن است. این هزینه ها از طریق کمک های دوستداران حیوانات تامین می شود و هر کس بنابر تواناییش مبالغی را به پردیس تبریز اهدا می کند. با این حال در شرایطی که بنا به گفته مسئولان پناهگاه جمعیتی در حدود 9000 نفر از این اقدام پشتیبانی کردند، اما تعداد حامیان مالی رقمی بیش از 100 نفر نیست که تنها تعدادی از آنها به طور ثابت هزینه های بالای نگهداری از این حیوانات را پرداخت می‌کنند. ژیلا پور ایرانی:
هر ماه نهایتا نزدیک 6-7 میلیون تومان هزینه پناهگاهه و جمع کردن این هزینه خودش کار خیلی خیلی مشکلیه.
پناهگاه پردیس تبریز تنها پناهگاه سگ‌های بی‌سرپرست در ایران نیست. این پناهگاه به همراه تعدادی دیگر نظیر پناهگاه وفا در تهران در شرایطی فعالیت می‌کنند که برخی از ارگان‌های دولتی نظیر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طرح‌هایی را برای مقابله با سگ‌ها و صاحبان آنها به اجرا گذاشتند. با این حال در چنین فضایی صدا و سیمای مرکز استان آذربایجان شرقی با نگاهی متفاوت به استقبال از طرح پردیس تبریز رفته. در این گزارش مجری و گزارشگر به مسئله حق حیات برای همه موجودات زنده اشاره می‌کنند.
همه مخلوقات پروردگار حق حیات دارن، از انسان ناطق گرفته تا حیوانات زبان بسته. سگ‌ها هم از این قاعده مستثنا نیستن، اما گاهی وجودشون باعث آزار و اذیت و حتی انتقال بعضی از بیماری‌هاست. در همین شهر خودمون، شهر تبریز، سگ‌های ولگرد مشکلات زیادی رو برای
اما به ظاهر نحوه برخورد مقام‌های مسئول استان آذربایجان شرقی، چنان که خانم پور ایرانی میگوید، میتواند پشتوانه ارائه این تصویر متفاوت بوده باشد.
خوشبختانه با من تو استان خیلی همکاری کردن. حتی من مجوزای پناهگاه و اداره کل دامپزشکی استان و از اداره کل دامپزشکی استان مجوز گرفتم. تا خودشون در حقیقت معدومگاهو دیده بودن و خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بودن. تا اونجا که از دستشون بر اومده به من کمک کردن. نمیگم حالا از نظر مالی.
سگ‌های پناهگاه پردیس معمولاً از طریق تماس‌های تلفنی حیوان دوستان شناسایی و معرفی می‌شوند. انتقال این حیوانات به پردیس هم یکی دیگر از کارهایی است که اغلب توسط خانم پور ایرانی یا همکاران او انجام می‌شود.
بعضی موقع‌ها که نهایتاً خودشون حیوان دوست هستند، من ازشون خواهش می‌کنم که این انتقال رو بدن، ولی گاهی هم می‌بینیم که خب خودشون تمایل ندارن، فقط صرفاً به خاطر اینکه جان حیوان رو نجات بدن با ما تماس گرفتن. اگه حیوان بزرگ باشه، یک وانتی اجاره بکنیم و سریعاً اون رو انتقال بدیم به پناهگاه.
سگ‌های منتقل شده به پردیس ابتدا به حمام می‌روند و شسته می‌شوند. پس از آن معاینات پزشکی روی آنها صورت می‌گیرد، واکسینه می‌شوند و مدت یک ماه را پیش از پیوستن به گله سگ‌ها در قرنطینه سپری می‌کنند. اما محدودیت‌های مالی و مکانی و هدف اصلی این پروژه که جلوگیری از کشتار سگ‌هاست موجب شده تا مسئولان پردیس تبریز از زاد و ولد کردن آنها جلوگیری کنند.
معمولاً اکثر کارخونجات و اداره‌ها و اون کسایی که ویلا دارن، باغ دارن، مراجعه می‌کنن و برای واگذاری ما سگ‌ها رو واگذار می‌کنیم. ولی خب بعضی افراد هم هستن که خودشون کاملاً حامی هستن، دوست دارن که خودشون مراقبت بکنن. حالا چه در داخل ایران باشن، چه در خارج از کشور باشن. یه کسایی که معلول هست معمولاً اینجا میمونن، یعنی دستشون قطع شده، پاشون قطع شده یا نابینا هستن، اونا رو معمولاً ما تو پناهگاه دیگه حمایت میکنیم، نگه میداریم، چون اونا رو برای واگذاری معمولاً نمیبرن.
در شرایطی که پناهگاه پردیس تبریز با کوهی از مشکلات مالی و کمبود نیروی انسانی دست و پنجه نرم می‌کند، به گفته مسئول این پناهگاه، صاحب زمینی که این مجموعه در آن فعالیت می‌کند نیز به تازگی خواستار بازپسگیری زمین خود شده است.
امکانات ما خیلی محدود اینجا. ای کاش ما رو مسئولینم حمایت بکنن، بهمون زمین بدن.
پناهگاه سگ‌های بی‌سرپرست پردیس تبریز از حامیان حیوانات خواسته است تا با اهدای وسایل مورد نیاز سگ‌ها، مواد غذایی و خوراکی، پذیرفتن سرپرستی دائمی این حیوانات و کمک‌های مالی ثابت یا دوره‌ای به این مجموعه کمک کنند.
فیلم پرویز دیروز در خانه هنرمندان یک بار به نمایش در اومد. یک سال و نیم از ساختن این فیلم میگذره، اما این فیلم هنوز به نمایش عمومی در نیومده. کارگردان فیلم پرویز دیروز اعلام کرده که از نمایش عمومی فیلم خودش ناامید شده. فیلم پرویز چه حکایتی داره و چرا تا به حال به نمایش عمومی در نیومده؟ این پرسشیه که فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، از آلمان به اون پاسخ میده. سلام آقای سرکویی، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای ولیزاده، سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و روز خوبی رو براشون آرزو میکنم. همونطور که شما اشاره کردین، دیروز یک بار فقط فیلم پرویز در خانه هنرمندان به نمایش درآمد با حضور کارگردان جعفر پناهی و چند منتقد سینمایی و البته عده معدودی تماشاگر. این فیلم یک بار هم در 31 دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد، در حالی که این فیلم همونطور که گفتین یک سال نیم از ساختنش میگذره و در چندین جشنواره بزرگ بین‌المللی جایزه‌های خوبی برده، در جشنواره بین‌المللی فوکومایای ژاپن، بعد در جشنواره فیلم آسیا تک روم جایزه ارتقاء سینمای آسیا رو دریافت کرد، بعد همچنین جشنواره سن سباستیان جایزه ویژه‌اش رو به این داده و چندین جشنواره دیگه جایزه‌های خوبی گرفت. این فیلم رو مجید برزگر کارگردانی کرده و متاسفانه تا حالا به اجازه نمایش ندادند و وزارت ارشاد گفته که این فیلم پروانه ساخت نداشته به عنوان فیلم سینمایی. اما دیروز کارگردان فیلم آقای برزگر همونطور که شما گفتین گفتش که از سوی شورای پروانه نمایش به من گفتن که این فیلم ربطی به مملکت ما نداره، در حالی که این فیلم یکی از بومی ترین فیلم هایی است که تا حالا ساخته شده و اتفاقا با شرایط ایران هم دقیقاً تطبیق می‌کنه، در ایران هم ساخته شده، هنرمندها و نویسنده و کارگردان هم ایرانی هستند. بعدم گفته که یک سال نیم هست که مرتب من با وزارت ارشاد کشمکش دارم و مشکل وزارت ارشاد این است که جملهشو میگم، نمیتوانند بگویند کجای فیلم را در بیاوریم، اینها با کلیت این فیلم مسئله جدی دارند. فیلم داستان یک مردی است به نام پرویز که 50 سالش است، تمام عمرش با پدرش در این شهرک کوچک زندگی کرده و کارهای اون شهرک انجام داده، نمیدونم از بچه‌ها مراقبت کرده، خیابونا رو تمیز کرده و غیره. حالا پدر میخواد ازدواج کنه و پرویز رو رها میکنه و پرویز وقتی با چنین حسی روبرو میشه، ناگهان دنیا کشف میکنه و در میابه که تا حالا همه کسی که با او رابطه داشتن فقط به خاطر نیازهاشون بوده، کسی اون رو دوست نداره و تصمیم میگیره که انتقام بگیره و انتقام بسیار سختی هم میگیره، حتی حیوانات رو هم میکشه. فیلم در واقع نشان دهنده انسان‌هایی است که در یک جامعه‌ای که جامعه سختی است، جامعه رقابت است، جامعه‌ای است که هر کسی داره با هم دیگه رقابت میکنه و میکشه، ناامید شدن، ناکام شدن و میخوان که به اصطلاح خودشون رو نشون بدن. در این حال همطور که کارگردان گفته و منتقدین هم نوشتن، فیلم روح خشن و سرد شهر تهران رو نشون میده و همچنین نشون میده که استبداد قدرتی است که میخواهد همه چیز رو تحت کنترل خودش قرار بده. فیلم نشون میده که در درون انسانهایی که سرکوب میشوند از طریق استبداد یک هیولا خفته است و اگه بیدار بشه وحشتناک است. و به قول یکی از منتقدینی که خارجی که نوشته بود که این فیلم نشون میده که مردم ایران تحت فشارند، اما این فشار یک روزی به انفجار منجر میشه. امیدواریم که این فیلم که اتفاقا یکی از ایرانی ترین فیلم هایی که ساخته شده و بسیار خوبی هم هست به اجازه بگیری که به نمایش عمومی در بیاد.
خب از این فیلم بریم سراغ یک تئاتر. اجرای نمایش محیطی دوست کافکا از دیروز آغاز شده. درباره این نمایش چه اطلاعاتی دارین؟
این نمایش را آقای سجاد افشاریان نوشته، حسن جودکی کارگردانی کرده، در کافتریای سالن اصلی تئاتر شهر همونطور که شما گفتید از دیروز به صحنه رفته. داستان این است که یک کافکای دوستی داره، بعد از مرگ او میاد بخواد دربارش صحبت بکنه، اما در واقع درباره خودش، مشکلات خودش و مشکلات جامعه خودش صحبت میکنه.
و به تاریخ برگزاری سومین جشنواره ملی عکس ایران داریم نزدیک میشیم. از این رخداد چه خبر آقای سرکوهی؟
جشنواره قرار است از 14 دی ماه تا 28 دی ماه، یعنی تا چند روز دیگه به اصطلاح برگزار بشود. این سومین جشنواره ملی عکس هستش که انجمن سینمای جوان ایران برگزار میکنه و در مؤسسه فرهنگی هنری سبا برگزار خواهد شد، در بخش طبیعت و بخش مردم و طبیعت، و موضوع اصلیش هم هست طبیعت زیبای ایران. و قرار است که 94 عکس در بخش مسابقه و 34 عکس در بخش ویژه مسابقه به نمایش گذاشته بشه.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی از آلمان.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده باز هم به ما پیوسته تا از بازتاب برخی رویدادها در صفحات میانی روزنامه‌ها صحبت کنیم. شهرام، روزنامه شرق از جزئیات تازه پرونده سعید مرتضوی در دوره ریاست بر سازمان تامین اجتماعی و روزنامه اعتماد از افشای فساد مالی در گمرک در دولت پیشین خبر دادن. جزئیات بیشتر این دو پرونده فساد مالی چه است؟
بله، امروز روزنامه شرق گزارش مفصلی منتشر کرده با عنوان ناگفته‌های فساد مالی در تامین اجتماعی، و در این گزارش اشاره کرده که روز گذشته آقای علیرضا محجوب نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی نشست خبری برگزار کرده و در این نشست جزئیات تازه‌ای از پرونده فساد در دوره ریاست آقای سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را اعلام کرده. از جمله این موارد فساد به نوشته روزنامه شرق این هست که آقای مرتضوی که دادستان سابق تهران هم بوده در دوره ریاست بر تامین اجتماعی، با بابک زنجانی همکاری بسیار نزدیکی داشته، زمین‌هایی رو به یک سوم قیمت به او واگذار کرده و قرار بود بیش از 130 شرکت رو هم در قبال دریافت حدود 5 میلیارد یورو به شرکت ایشون واگذار کنه. البته روزنامه شرق نوشته که این آقای سعید مرتضوی اتهاماتش خیلی بیشتر هست و موارد فساد هم در سازمان تامین اجتماعی در دولت آقای احمدی نژاد بسیار گسترده است و میلیاردها تومان صرف اهدای هدیه به خود مدیران این سازمان هم شده. اما روزنامه اعتماد از قول آقای مسعود کرباسیان رئیس فعلی گمرک ایران نوشته که در دولت آقای احمدی نژاد 6 سال در بوشهر جعل چک میکردن و پول رو به جای اینکه به حساب دولت واریز کنن به حساب خودشون واریز میکردن و میگفتن که شرکت ها با ما تسویه حساب کردن، و موارد متعددی از فساد مالی در گمرک رو هم ایشون افشا کرد.
روزنامه شهروند از قربانی شدن سالانه هزاران تن به دلیل عفونت بیمارستانی خبر داده. درباره آمارهای این گزارش برامون بیشتر توضیح بده.
روزنامه شهروند در این گزارش استناد کرده به گزارشی که آقای محمد طهماسبی عضو هیئت مدیره انجمن کنترل عفونت در ایران ارائه کرده. ایشون گفته که در حال حاضر درصد بروز عفونت بیمارستانی در میان بیماران بستری شده حدود 10-15% هست در بیمارستان‌های ایران، و اگر به گفته ایشون 10% از این بیماران عفونت‌ها منجر به مرگ بیماران بشه، دست کم 60,000 نفر
در سال جان خودشون رو از دست دادن که ایشون خواستار بررسی و توجه بیشتر وزارت بهداشت برای جلوگیری از مرگ 60 هزار شهروند ایرانی بر اثر عفونت بیمارستانی شده.
روزنامه‌های کیهان به اعتماد از بازداشت شماری از فعالان اینترنتی در کرمان خبر دادن. جزئیات بیشتر درباره این بازداشت‌ها چیه؟
اونطوری که روزنامه کیهان نوشته، این افراد حدود 7 نفر هستند و از سوی اطلاعات سپاه پاسداران در کرمان بازداشت شدند. روزنامه کیهان که خودش یک روزنامه زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی است، این بازداشت شدگان رو متهم کرده که در اقدامی پیچیده و در یک شبکه پیچیده رسانه‌ای همکاری داشتن با بیگانگان. اما روزنامه اعتماد نوشته که این اشخاص کسانی بودند که در یک سایتی به نام سایت نارنجی فعالیت می‌کردند و کار شون هم بیشتر نوشتن درباره تکنولوژی های جدید ارتباطی بوده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
رسیدیم به بخش موسیقی. امروز در بخش موسیقی بردیا افشین فقط به ماجرای بازداشت امیر تتلو، خواننده جوان ایرانی پرداخته. به وسیله پلیس امنیت اخلاقی تهران دستگیر شده این خواننده.
سلام، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز درباره اتفاقی میگم که از دیروز صبح توجه رسانه‌های مختلف ایرانی رو به خودش جلب کرده و اون هم دستگیری امیر تتلو، رپر پرطرفدار ایرانی. این خبر برای طرفدارانش غیر منتظره بود و برای خیلی های دیگه بحث برانگیز. رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی سرهنگ مسعود زاهدیان کسی بود که این خبر رو اعلام کرد و او گفت تتلو رو بعد از دستگیری در اختیار مقام‌های قضایی قرار داده.
با این همه زحمت سکوی پرتاب هم میخواد، هیچ سکوی پرتابی بهتر از زیر زمین نی. میبینم اتون،
زحمت بدون تبلیغ، لب پرتگاه لب تیغ، اما تو با چند تا رابط روبروی سوت و تشویق، پر درد و استرس، دروبر نامرد و ناکس، یه طرف من دست خالی، یه طرف لس آنجلس.
تتلو آهنگساز، ترانه‌سرا و خواننده موسیقی رپ و هیپ هاپ که تو عرصه غیر رسمی موسیقی ایران فعالیت میکنه، عرصه‌ای که رسانه‌های ایرانی بهش میگن موسیقی زیرزمینی. و حالا رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا بعد از دستگیری تتلوی 30 ساله به نظر میاد برای دیگر هنرمندان عرصه مستقل و غیر رسمی موسیقی ایرانی خط و نشون کشیده، خصوصا هنرمندانی که آثارشون از شبکه‌های تلویزیونی ایرانی بیرون از کشور پخش میشه. سرهنگ زاهدیان گفته پلیس همه این موارد رو شناسایی میکنه و با اونها برخورد. زاهدیان اضافه کرده اجازه نمیده تو فضای قانونی کشور هنرمندانی آثاری رو بسازن و اونها رو در شبکه‌های خارجی پخش کنن. سرهنگ مسعود زاهدیان، رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی ایران، بعد از دستگیری امیر تتلو گفته رادیو و تلویزیون دولتی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زمینه‌های لازم رو برای فعالیت هنرمندان فراهم کردند و گفته اونهایی که به شکل زیرزمینی فعالیت می‌کنند باید دست از این کارشون بکشن و به صورت قانونی به فعالیتشون ادامه بدن. اما این اظهار نظر در حالی مطرح میشه که اغلب هنرمندان موسیقی مستقل، خصوصا اونهایی که تو سبکای راک و زیر مجموعهاش و سبکای هیپ هاپ و رپ فعالیت میکنن، همیشه از محدودیت های موجود برای فعالیت رسمی در ایران گفتن. محدودیت هایی که انتشار آلبوم و اجرای زنده رو به صورت رسمی برای اونها غیر ممکن میکنه.
شرایط سنگین، جبونه تنها و غمگین، دلش از خسته سیاهه پشت تصویرای رنگین، رو به روش هدفش مطل این حرفا نمیشه، دست خالی جلو میره پرچمش با نازمیشه.
این آهنگی که تو این مدت لابلای هفت ها میشنیدیم آهنگی به اسم زیر همکف از امیر تتلو که وضعیت هنرمندانی مثل خودش رو در ایران توصیف میکنه. امیر تتلو نمونه ای از هنرمندهای عرصه مستقل موسیقی ایرانیه که کلی پرطرفدارن و محبوب، اما هیچ وقت مقامات مسئول در ایران به اونها اجازه فعالیت رسمی، انتشار آلبوم یا اجرای زنده نمیدن. برای اینکه برآوردی از محبوبیت کسی مثل تتلو داشته باشیم، یادآوری کنم طرفداران او در فیسبوک که دیروز بعد از خبر دستگیریش آشفته شده بودند بیشتر از 560 هزار نفرند و این تعداد از طرفداران کسی مثل محسن چاوشی از ستاره های محبوب موسیقی پاپ مجاز ایرانی کمی بیشتره و کسانی مثل ستار، منصور یا شهره از چهره های برجسته موسیقی پاپ که بیرون از ایران فعالیت میکنن تو فیسبوک فقط در حدود نیمی از طرفداران امیر تتلو رو دارن.
جیب خالی، خرج سنگین، جبونه تنها و غمگین، دلش از خسته سیاهه پشت تصویرای رنگین، رو به روش هدفش مطل این حرفا نمیشه، دست خالی جلو میره.
درباره امیر تتلو بگم که او شهریور 30 سال پیش تو تهران متولد شده با نام امیر حسین مقصودلو در خانواده‌ای که اصالتاً اهل آذربایجانن و از نزدیکی‌های شهر هریس در استان آذربایجان شرقی میاد. امیر تتلو 10 سالیه که فعالیت جدی خودش رو شروع کرده، اما 2 سال پیش بود بعد از انتشار تک آهنگ‌های مختلف بالاخره اولین آلبومش رو منتشر کرد، آلبومی به اسم زیر همکف. البته امیر تتلو امسال آلبومی رو هم منتشر کرده، آلبومی به اسم تتلو تیم. و درباره آخرین وضعیت امیر تتلو بگم، حسین توهی یک رپر معروف و پرطرفدار دیگه از عرصه موسیقی مستقل ایرانی اواخر شب پیش تو مصاحبه تلویزیونی گفت خبرهای بهتری درباره امیر تتلو داره، اما درباره دوست و همکار پیشینش گفت نمیخواد جزئیات بیشتری بده، چرا که عقیده داره ممکنه برای امیر تتلو درد سرساز بشه. با این حال از گفته های حسین توهی میشد استنباط کرد که امیر تتلو حداقل به صورت موقت آزاد شده.
این حرف من نیم، حرف زیر زمین ایرانه، حرف زیر زمین ایرانه،
جا خوبه جا
زیر زمین ایرانه.
به حال ما در این آخر به آهنگی دیگه از امیر تتلو گوش میدیم، آهنگی به اسم اینو میدونم که میدونی.
اینو میدونم که میدونی، یعنی از چشم میخونی که چقدر دیوونتم، ولی باز قدر نمیدونی. میدونم میدونی اگه بخوای میتونی رو برور پا بزنی، نری منو تنها بذاری، نگو نمیدونی کی شبا دلش میگیره، کی
چیه دل با پسته، کی نباشی بی تو میمیره. منو نمیدونی چیه دل تنگ برات، کی واسه با تو بودن با همه میجنگ برات.
بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان رسید، اما حکایت همچنان باقی. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده، میتونید به همراه ما بمونید، از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید.
من مرد رویا با تو خانوم خونه بودی، من مرد رویا با تو خانوم خونه.